وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحث پیرامون روایاتی که میتواند مستند کسانی قرار بگیرد که ایمان را شرط صحت عمل معرفی کرده ام، سه طایفه از این روایات در جلسات گذشته مطرح شد و طایفه چهارم از این روایات که شاید مهمترین طایفه در میان روایات موجود برای اثبات اعتبار ایمان در صحت اعمال باشد، روایاتی است که دلالت دارد بر این که عمل مخالف، عمل غیر مؤمن مبغوض عند الله می باشد.
استاد قبل از اینکه ورود کنیم به این بحث جدید، به این طایفه جدید از روایات، در بحث دیروز که از روایاتی هم بحث بوده که بحث قبول بوده، قبول عبادت اینها، به آیه استشهاد فرمودیم که آیه می فرمان و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین. اصحاب الامر حضرت عالی که برحال مطالعه بشود، بعد بررسی بشود به اشهاد اگر باشد، من خدمت حضرت عالی عرض میکنم. یعنی که حضرت عالی فرمودید ابتلا و اسلام و دین، این کلید واژه های بحثونه و این را پذیرفتید به عنوان اینی که خب قبول نمیشود و قبول غیر از مرحله اجزا و صحت عمل هست.
مفهومش چیه؟ مفهومش
اینا من نگاه کردم در بین مفصلی شیخ الطائفه جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان که بحث میخواد بحث فقهی هم اونجا مطرح بکنه، ایشون میفرماید ابتدا یعنی طلب، ابتدا بعد به کلید واژه ها میپردازه. ان اسلام میفرماید هو استسلام لامر الله به طاعت،
معنای لغویش،
معنای لغوی هو نه تفسیر میکنه، لغوی نیست، تفسیر میکنه هو استسلام لامر الله به طاعتی فی ما دعا الیه.
خب
فکل ذالک اسلام،
درسته.
بعد میفرماید و این اختلفت فی الشرایط و تفرقت المذاهب لان مبتغیه دینا بنا مبتغیه دینا ناج و مبتغا غیره دینا حال. و میفرمایش و میفرمایش و ایمان و اسلام واحد. بعد حرف ایشون در حقیقت چیه؟ حرف ایشون در حقیقت به این معنا هست که اسلام که خب یک معناش این بوده آیین محمدی صلی الله علیه و سلم و یا اسلام ابراهیمی به معنای عام، به معنای عام چنده. خب این شیخ طوسی رضوان الله علیه این نظریش
چی شد؟
شیخ طوسی میفرماید که اسلام تسلیم مطلق ادیان ابراهیمی،
دین اتخاذ دین،
اتخاذ دین را
میگه من اتخذه دینا،
من اتخذه دینا یعنی
فهو ناجی.
خب فهو ناجی،
من لم یتخذه خالق.
خب من یتخذه دینا یعنی در مقابل شرک دینی را انتخاب بکند، نه این چی این دین را
متدین. نه ببینید، اسلام را دین انتخاب کند، اسلام را روش کاری خود انتخاب کنه.
این واقعا این نیست، من حتی نگاه کردم به مفسرین
خودش داره تصریح میکنه
و این
بله
لأن مبتغیه
دینا کسی که این رو دین انتخاب کند، اختیار کند، بخواهد، این ناجیست.
خب سرش میفرمان علی اسلام یعنی اسلام و هوا استسلام.
خب استسلام چه معنا بعد رو گفت؟
امر الله بطاعت.
امر الله اصلا تو ما حرف نداره میگیم امر الله، اما کدوم امر الله؟ امر اللهی که پیغمبرش داره میده.
تفسیر حضرت عالی است.
ببینید اصلا کلا استسلام لامر الله ممکن که غیر از این نمیگیم که استسلام لامر الله. امر الله چیه؟ امر الله عبارت است از اطیع الله و اطیع رسولش، یعنی در واقع اطاعت از رسول رو میخواد، اطاعت از خود و خدا رو، این میشه امر الله.
حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، دیگر انبیاء اولوال عزم دینی
آوردن هی
از امر الله بوده، ایشون
میخواد نه حالا اصلا جالب درست احسنتم، اما دینهای گذشته نسل میشه به دین بعدی. ببینید
ببینید
اصلا کلا این یه قاعده است. ببینید یک پیغمبری که با شریعت میاد همون ادیان گذشته رو میاره اما در نوع کامل ترش. ما که نمیگیم آقا در ادیان گذشته دین نبوده، نه اونا دین بوده، هیچ شکی درش نیست، اما الان دیگه دین نیست. ببینید الان یعنی اگر کسی اونا رو اختیار کنه دین مطلوبه که از حضرت تعالی نیست. الان دین حضرت
اون چه میفرمای حضرت عالی از اون آیه این دین عند الله
الاسلام
اون بله
اونم یکیه.
این آیه چه شما بهش استناد کردین در باره قبول بودن عمل به شرط اسلام بودن از این آیه.
ببینید ان الدین عند الله الاسلام، ببینید جالب اینه ان الدین عند الله الاسلام، اون که دیگه واضح تر قضیه است. نه اون اصلا واضح تره. فقط ببینید در هر دو آیه یک مفهوم داره، یکی یه مقداری واضح تره، یه مقداری واضح تر نیست. یکی میگه آقا دینی که ناجیه این دینه، کسی که اسلام را دین انتخاب کنه میشه نجات دهندش، کسی که دین اسلام را انتخاب نکنه این میشه حالک. اونا دینن، ما نمیگیم دین نیستن، اما دینی که نجات دهنده باشه نیست، اسلام دین ناجیه.
تفسیر حضرت عالی است در شیخ طوسی از این آیه.
اونم که
چرا آقای شیخ در ان دین عند الله الاسلام این قول رو میپذیره ولی در
نه اینجا
آیه مطلق خدا باوری رو
اینا چیزی ایشون چیز خلافی این نگفته. ببینید
چرا اتفاقا بعد
حالا شما یک کلام از شیخ سوال کنید، شیخنا این امر اللهی که شما میگید طاعتش لازمه، ما میخوام ببینیم چیه این امر الله چیه؟ آیا مطلق اوامری رو که در گذشته بوده و شریعت فعلی آمده آنها رو نسخ کرده اونم شامل میشه؟
اصلا قبل از فرض بفرمایید ما از شیخ میپرسیم آقای شیخ ادیان گذشته
ما علت این که
دین اسلام آقا میفرمایید از این آیه تشریح بر این چیه باید خدا رو باور کنیم علت این که
رو من خب اون آیه رو نیاوردیم، اون ربط به بحث ما نداره. این
خیلی خوب
آره، ولی این آیه میفرماید قبول نمی شود از اشخاص مگر اینکه دین اسلام رو بپذیرند.
دین اسلام به معنای اعتقاد و ادیان ابراهیمی.
ببینید اصلا دین رو تعریف کردن، دین مجموعه ای از آداب و احکام دستوری از جانب شارع مقدسه. حالا این دین شامل دین حضرت عیسی میشه که آورده، دین حضرت موسی میشه، همه اینها رو میگیره. دین به معنای وسیعش اینو میگیره،
درسته؟
ولی در اینجا خدمت شما عرض بکنم که شارع مقدس نظرش اینه که میخواد بفرماید که بله اونا هم دینن، اما الان اگر کسی غیر دین اسلام را بپذیرد ازش قبول نمیشه. بعض قبولی حال حاضره، ما نمیخوام بگیم اونا دین نیست. لذا این که میگه اسلام رو دین بپذیرد، نگفت اسلام بیاورد، من اسلمه فقط، نه اسلمه و جعله دینا لک، یعنی ابتقا اون استسلام را دین خودش قرار بده.
ولی فرمودی سیاق آیه رو به نظر گرفت، سیاق آیه قبل، آیه بعد، سه آیه قبل از این آیه 85 سوره آل عمران، سومین سوره است. آیات قبلش همه درباره حضرت ابراهیمه، همه درباره حضرت ابراهیم. آیه بعد هم اتفاق
اون دلیل نمیشه بعد. ببینید ما که اصلا قبول نداریم. ببینید در بحث اصول یه بحث مفصلی داریم و بحث مفصل هم کردیم ما، مبنی بر این که چیزی به عنوان وحدت سیاق میتواند قرینیت داشته باشه یا نه. خیلی مفصل ما بحث کردیم اینو، یادم نیست در کدوم بحث الان مطرحش کردیم.
مطرح در آیات
اصلا در همه این آیات و روایات کلا آیا وحدت السیاق قرینیت دارد برای تعیین مراد آقای متکلم یا نه؟ مفصل ادله کسانی گفتن قرینیت داره آوردیم، ادله کسانی گفتن قرینیت اصلا و ابدا نمیتواند داشته باشه و شواهد اینکه این قرینیت نداره اینا رو چین ذکر کردیم و نتیجه ای که ما گرفتیم اینه که اصلا وحدت سیاق مبین المراد نیست، قرینیت نداره اصلا، نمیتونه قرینه. لذا در موارد متعدد فقه هم اگه شما دقت بکنید بعضی از فقهایی که این نظریه داره که نظریه مشهور هم هست که وحدت سیاق قرینیه ندارد، میبینید میفهم تا صحبت وحدت سیاق میگه میگه وحدت سیاق قرینیه نداره اصلا، ما با وحدت سیاق نمیتونیم تکیه بکنیم.
خب اگر اینجوری در پذیرفتید
اتفاقا
یه
بهتر میشه
برای ما، خیلی خوب. حالا من اجازه
بدید
بفرمایید
اخبار و نقل بخونم. حالا باشه برای خب قسم چهار، بله در واقع طایفه چهارم روایاتی است که دلالت دارن بر این که عمل مخالف مبغوض عند الله است. شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الکافی به اسناده عن صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رضین عن محمد ابن مسلم نه چیز نکردم در جلد یکه، در جلد یکه الکافی میشه در بحث ولایت امامته، بحث ولایت کلن در بحث امامت اینه، احادیث همه در بحث امامت مطلب میشه. بله قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقولو كل من دان الله عز وجل بعبادته، كل من دان الله عز وجل بعبادته يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شان اون لعماله. و مثله و مثله مثل شات لا راعی لها تا میرسد به اینجای روایت. والله یا محمد، محمد ابن مسلم رو میگه، من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ضالا طائعا و ان موت على هذه الحالته مات ميتة الكفر والنفاق. السلام عليكم. این روایت را کلینی در الکافی نقل کرده است، علاوه بر کلینی نعمانی در کتاب الغیبه نیز از حسن ابن محبوب، عن علی ابن الرعاب، عن محمد ابن مسلم و نیز از عبدالله ابن بکیر و جمیل ابن دراج، عن محمد ابن مسلم روایت کرده. تقریب استدلال به این روایت چیست؟ چجور این دلالت دارد برای این که اگر مخالف عملی را انجام بده اصلا صحیح نیست، باطله، چون ایمان ندارد؟ تقریب
از بخاری در این بار فرمودید که عمل مخالف مبغوض مرداست،
یعنی مبغوضیت روایت شرکی نبود. تقریب استدلال به این آیه شریفه و به تعبیری محل استشهاد به این روایت، جمله والله شانع اون والله به قسم نیست، والله شانع اون و خدا شانع اون لاعماله، والله شانع اون لاعماله است. چون شان از شنعان اخذ شده است و شنعان عمل به معنای مبغوز بودن اون عمل به بغض شدید است، در لغت تصریح کردن شانه مبغض، یعنی مبغضون. و از طرفی وقتی یک عمل مبغوض برای خداوند متعال باشد، نمیتواند متعلق امرش قرار بگیرد، چون امر چه وجوبن و چه ندبن زمانی به یک عمل تعلق میگیرد که اون عمل به لحاظ مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه‌ای که دارد محبوب عند الله باشد. لذا وقتی که عمل انجام گرفته توسط مخالف مورد بغض خداوند متعال باشد، معنایش این است که این عمل چون عاری از اعتقاد به ولایت می باشد، مبغوض عند الله بوده و متعلق امر او قرار نمی گیرد، و وقتی متعلق امر او قرار نگرفت طبعا چی میشه؟ فاسد. پس ببینید استدلال به کلمه شانه، شانه شانه اون لعمال، این مبغض اون لعماله، مبغض بودن لعمال، این عمل مبغوض است، عمل مبغوض که بود متعلق عمل نمیتونه قرار بگیره،
این معنی دیگهش کار حرامی انجام داد،
حالا علی مبغوزه، حالا اگر حرام نده در حال مورد قذر حضرت حق تعالی هست،
فعل حرام
نه هم نگرفته بهش، نه حالا بعد مبغوزه لازمش نیست که من یوهن باشم،
نه درسته
اینه که طلاق حرام، بله طلاق بله حالا
اون جسم متعلق هم قرار از شاره نظاری فرمودید و قابل شده باید از شاره هم مبغوزیت شدید استفاده میشه
خب
متا متعلق هم قرار نمیگیرد و مبغوز باشه باید متعلق نه
امر منجو نیست، نه امر
درسته،
امرم که متعلقش خواهی یعنی متعلق امر نبود، این عمل متعلق امر نبود، خب صحت نداره دیگه.
اینجور نمیشه
اینجور گفت فرض
اینه که ایشون
مسلمان مکلفه، ولی مکلفه
هست خطابات شعار مقدس متوجه ایشون هست،
متوجه باشه متعلق امر قرار
نه متعلق امر هست، متعلق ایشون حالا ایمه
بگیم بگیم کفار هم مکلف هم بله
پس انتظار امرش دوشار مشکل میشه ایجوکی
بده،
به این متعلق
هر
هست
نه.
اما
قصد امتصال امر از متوجه نه اطوری نگیم، نه نمیشه، چون قصد امتصال امر به یک معنا محقق میشه
اتفاقا، یعنی اینجور بگیم که ایشون عملش مبغوض هست ملاک مقربیت نداره
من. حالا ببینید همه این ها دسته است که این روایت بشه بهش استناد کرد درست باشه، چون این روایت الان تصویر ما اینه یک روایت کام میست و کامل است، دنبال توجیه داره میگردیم
اگر ما از چیزی که حضرت عالی تبیین فرمودید اگر عملشون متعلق هم قرار نگیرید این شخص مأمور نیست،
نه که این مأمور نیست، عملش مبغوزه، چون مبغوزه مثل میدونی چی میبینه؟ ببینید الان نماز در خانه قصبی مبغوزه عند الله، چرا وقتی مبغوزه عند الله بود باطل، اینجا هم نماز بدون ولایت مبغوزه عند الله، نه اینکه صلات امر نداره،
صلات اونجا صلات
با این خصوصیت مبغوزه،
صلات در مکان قصبی مأمور نیست، مأمور به نیست، درسته؟
احسن
مأمور به نیست،
خب مبغوز هم هست به اعتبار این که همراه با قصبه مبغوزه
ولی مأمور به نیست،
شو هم نبینید
مأمور به نیست،
حالا بنابر قول به امتناع والله بنابر قول به اجتماع که همونجا مأمور به هم هست، ما بنابر قول به امتناع
این فرمایش حضرت عالی متعلق هم قرار نگیره، یعنی اون صلاح در مکان قصبی مطلوب شعار مقدس نیست، وقتی مطلوب شعار مقدس نیست واسه انتصار قام منتفی
ضرر صاره میخواد موضوع باشه چی؟
برای همون همین بنده فرماش قدرت عالی که باز فرمودین اصلا متعلق هم نیست. اگر متعلق هم نباشه واسه انتصار منتفی ضرر صاره به اعتبار موضوع.
بله.
اگر این عمل اهل سنت متعلق هم نیست واسه انتصار منتفی ضرر صاره به اعتبار موضوع.
اگه متعلق هم نیست منافاتی نداره با اینکه مأمور باشه طرفا.
عمل از اون صادر میشود چون مأمور است. اما این عمل صحیح
نیست. خب صحیح نیست، من حرف ما همینه. ولی آقای مخالف مأموره. مأمور به چیه؟ به اینه که این عمل را با ولایت انجام بده.
حقیقت حقیقت که حضرت
علی
فرمودید که عملش متعلق
امر
نیست،
اصلا
میتونید
میشه بگید زیاد تعقل داره. که متعلق امر نه، ما میگیم نیست. چرا؟ چون اونی که از او خواسته عبارت است از صلات با ولایت. اونی که این داره انجام میده صلات بدون ولایته، صلات بدون ولایت این روایت میگه شانه خداوند متعال بر نسبت بود، یعنی مبغوضش هستن،
یعنی چی؟ یعنی ایشون این نماز اهل سنت متعلق هم نباشه قرار نگیره، یعنی اساساً مأمور به نیست، وقتی مأمور به نیست
خب وقتی مبغوض بود مأمور به نیست، والله اگر مبغوض بود
انکسار از محقق میگه عملش لغو اصلا عمل نیست که
ما عمل رو میگیم ما اصلا حرف همینه،
بعد از اینه که این بدن دیگر
ببینید ها استدلال اینه میگن آقا شان یعنی مبغض، این دلالت دارد اعمال مخالف مبغوض، مبغوض که بود با محبوبیت جمع نمیشه، عمل زمانی مأمور به هست که محبوب باشه، این مبغوضه پس محبوب نیست، اگر محبوب نیست متعلق امر نیست، متعلق امر که نبود چیز رو که ما انجام داده اید غیر اون چیز که امر بون شده است، لذا باطل، غیر از این ما گفتیم همینه دیگه، شما چیز غیر از این میگید؟
نه حضرت عالی این اینه حضرت عالی اینه که به نمو دیگه طبیعی میشه بکر نیست،
چون این جهان هم تو شده فرمودی؟ ببینید من نقطه بگم شما ببینید کجای مقال تغییر بدید، یک میگیم عمل و مخالفه مبغوض کل ما کان مبغوضا لم یکن محبوبا، درسته؟ و ما لم یکن محبوبا لم یتعلق به ام فلیس هذا العمل متعلقا لامر المولا.
این فرمایش حضرت عالی
کجاشو گیر دارید؟
نه عرض عقیده که عرض عقیده این فرمایش حضرت عالی فرمودید عمل این مخالف باطل است، تشریع محرم است،
نه ما تشریع نمیده، مثلا بس تشریع نیست. نه اصلا ببین تشریع یک نکته، نه اصلا تشریع یک نکته دیگه است، ما اینو مشروعش بدانیم.
نه من از بند همین عرض عقیده میده حضرت عالی در اون مقامی که
اما صلات با ولایته، مأمور به این صلات نیست، مأمور به صلات با ولایته. اینه که داره انجام میدهد صلات غیر مأموره، تشریع نمیشه، اصلا کار نداره، اصلا کار به تشریعش نداری. نه صلات غیر مأموره، چون صلات غیر مأموره پس صحیح واقع نمیشه. خب دعاها حتما دیگه دستم شد آقا حرکت کرد میگفت که خدا رحمت کنه گذشتگان انقلاب و نظام اسلامی و از حضرت امام رضوان الله تعالی گرفته تا همه بزرگان و مسئولینی که در این نظام خدمت کردن. یه خاطره نقل میکنه نزدهای هاشمی رفسنجانی که ایشون خب رئیس مجلس بود دیگه از اون ابتدا، اینا اوائل هم که خب بران مجلس شکل گرفته بود، اوائل این که میرفت مجلس نمیدونستن مجلس چیه بود به چه صورته اینا. بعد از ایشون نقل میکنن خاطره ای رو که خب خدمت شما عرض بشه، رأیشون با قیام بوده دیگه، قیام کنن آقایونه که موافق هستن قیام کنن، از حالا نبوده که آقا یک دکمه فشار بدن دیگه به خودشون زحمت قیام هم چی نده. بعد ازشون نقل میکنن که موقع گاوقاتی عبای مسیح چیز گیر کرده بود که این مخواستم حرکت میکردم که قیام کنم، میدونم خیلی ها قیام کردن و حرکت کردن. بله حالا آقا حرکت کرد، ما سوارم این شد که گویا وقت شاید تموم شد. خب پس ببینید استدلال این شد، درست شد؟ یعنی به تردید به همین بیانی که عرض کردم. اما این استدلال و اساساً استدلال به این گونه روایات یا این روایت که این روایت رو در این بحث داریم از جهاتی ممکن مورد مناقشه قرار بگیره که باید بررسی شود ببینیم این جهات کدام یک قابل پذیرشه کدام یک قابل پذیرش نیست. جهت اول این است که گفته می شود دلالت این روایت قطع نظر از بعضی از اشکالاتی که ممکن است بعدا بیاید متفرع بر این است که این روایت احراز شود که مشتمل بر جمله والله و شان اون لعماله هست، ولی این مطلب احراز نمیشه چون اگرچه در روایتی که کلینی و نعمانی دارن و به تعبیری نقلی که اون دو بزرگوار دارن این جمله وجود دارد، ولی وقتی به المحاسن برقی مراجعه می کنیم می بینیم که این جمله در روایت وجود ندارد.
دو طریقه
نه اتفاقا به سند به اسناد از علاء ابن رزین
یه طریق
بله که کلینی هم همینو داشت، از محمد ابن مسلم همین روایت نقل شده با این تعبیر: قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان من دان الله بعبادت یجهد فیها نفسه بلا امام عادل من الله فإن سعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و مثله کمثل شاة لا راعی لها. جمله والله شانع لاعماله که در اون روایت کلینی به سندش از علا ابن رزین آمده بود، که آمده بود به این صورت که بعد از وهو ضال متحیر والله شانع لاعماله، قبل از ما مثله و مثله شان، در اینجا وجود
همون سند، چون
سند سعی
اگر
فرق بیاد
که
اصل عدم
زیاده
همون
شانوان میشید نمیشید.
والا اینو
نکته
هاییست دیگه.
استاد زید همین روایت را مثلا بگید تکیف میکنه خوبا زانون چی متحیرون
اینو که بود در همون جام بود،
نه اصلا همون جام باشه و فرق مثال چه و الله و
شانون لعماله و مثله
و شانون لعماله و مثله و این زیدش تبدیلش میکنه مانند گلهی که زانون گم شده اوزمانیش گم شده متحیر
نه جمله والله شانون لعماله کار رو تموم کنه. خب اگر باشه میگه آن موقز ها خدا موقز یا عماله بله خب والا بل بررسی کنیم دیگه سعب کنیم. پس ببینید اشکال اول اینه که کسی مطرح میفرمه بله شما اول احراز کنید که اصلا این جمله توی روایت وجود داره. ما احراز نمیکنیم. چرا؟ شک میکنیم که اصلا این جمله اضافی در روایت هست یا نه. چرا؟ چون در کتاب المحاسن برقی چکار میکنه؟ بدون این فقره روایت رو نقل میکنه و این باعث تردید میشه در این که اصلا اصل این فقره در این روایت وجود دارد یا وجود نه. اما اینجا انقلاب مطرح میشه که از آیه متقیم اشاره کرده نه اصلا از آیه اصل عدم القفلت که عدم قفلت از خدمت شما عرض بشه ذکر در جانب زیاده تو ما میخوام بگیم دیگه
اونجا فقط از راوی کار نکنه
بله
یعنی تو
متن روایت
نه
عدم قفلت در جانب زیاده رو ما میخوام بگیم یعنی این اشکال ممکنه مطرح بشه کسی بیاد بگه اصل عدم قفلت در جانب زیادت اینجا میاد و اون بودنش رو تأیید میکنه این اصل رو مطرح بکنه ببینیم اشکال به این اصل میشه مطرح کرد و خدمت شما عرض بشه در نهایت اصلا این اشکال وارده یا این اشکال وارد نیست. از نگاه خود ما اشکال واردی نیست، یعنی با این اشکال نمیشه این استدلال رو چکار کرد زیر سوال بود. اما خب باید که مقدار این توضیح داد. والحمدلله رب العالمین.